بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي أمير المؤمنين عليه السلام إن الله أخفى سخطه في معصيته فلا تستغرن شيئا من معصيته فربما وافق سخطه وأنت لا تعلم. از حضرت علی علیه السلام نقل شده که حضرت می‌فرمایند که خداوند متعال سخط و غضبشو و نار سخط در مقابل رضاست دیگه، و تقتضی رضا به غیر سختی. سخت یعنی همون در حقیقت نارضایتی و غضب. خداوند متعال نارضایتیشو و سخطشو و غضبشو در معصیتش پنهان کرده، روشن نکرده. آقا اگر دروغ بگی مبتلا به سخط من میشی، اما اگه نگاه به نامحرم کنی مبتلا به سخط من نمیشی، فقط یه گناه کوچولو برات می‌نویسم. همچین چیزی ما نداریم، خداوند هیچ وقت اعلام نکرده این چیزی. فلا تستصغرن شیئا من معصیته، هیچ گناهی رو کوچک نشمار. فربما وافق سخطه و انت لا تعلم، چون چه بسا ممکن است که موافق بشه در حقیقت با سخط خدا جمع بشه در حالی که تو نمیدانی. اینه که یک سری که میگم برای اینکه گناه کبیر و صغیر خیلی معلوم نشده، یکیش همینه که هیچ گناهی رو، هر گناهی کبیره، بعضی از گناهان گناه صغیره گناه نسبیه، بلکه کسی بدونه کی رو داره گناه میکنه نسبت به خالق و اون کسی که داره معصیت میشه، همه گناه ها کبیره. پس چرا به بعضی گناه میگن صغیره نسبیه؟ البته خب کبیر و صغیره این بلاکایی گفتن علما، حالا تو لمعه میخونید بعد اینا، حالا کار ندارم فعلا با من، ولی کلا به ما دستور دادن که هیچ گناهی رو، حتی کوچکترین گناهی که انسان شاید فکر کنه یه گناه خیلی کوچیکه، انسان اونو کوچک در حقیقت بشماره، ممکنه سخط خدا تو همون گناه باشه و در حقیقت چی دیگه سخط خدا هم باشه دیگه طرف اون چیزه، همون جور که رحمت خدا بالاخره چون از بی‌نهایت سرچشمه میگه، سخطش هم از بی‌نهایت سرچشمه میگه، لذا باعث میشه که دیگه طرف بیچاره میشه دیگه، بدبخت میشه. عرض به خدمت که چیزی هم خواستم میگم یادم رفت، همین دیگه فعلا یادم رفت. خب بسم الله الرحمن الرحیم. به اعتبار توهم این که زمانه، توهم نیست چون واقعا زمان نیست، توهم کردیم. ببین الان مثلا من این در حقیقت اینو میزنم، تختو میزنم، من میشم چی؟ ضارب. این میشه چی؟ میشه به این گفت مضرب؟ میشه گفت که نمیشه؟ میشه گفت، ولی حقیقتاً مضرب یا حقیقتاً مضرب نیست؟ حقیقتاً مضرب نیست، مضرب اینجاست، این مضروبه، ولی مجازاً میشه گفت و گفتن. چرا؟ چون ضرب من رو این واقع شده، لذا کأنه انگار مکانه، توهم مکان شده، توهم شده، یعنی واقعاً اینجوری نیست، مجازه. اینم که میگیم حاله، چون مقارنه با زمان، واقعا که زمان نیست که، لذا تسمیهش غلطه. منتها به جای اینکه بگن غلطه گفتن مجازه، یعنی به اعتبار توهم این که زمان حاله، چون مقارن با حال همیشه. گفتیم مثلا اینجوری نیست که طرف الان مدحش رو میخواد بکنه، کلامو الان کوتاه میاره، یه روز بعد یادش میفته طولانی میاره. مثل کسی که دیدی طرف جوک میگی نمیخنده، بعد جوک طرف جوک گفته بود نخنده بود، بعد جوک دوم گفته بود حسابه خنده بود، گفته بود ها این جوک مثل این که بهتر از جوک قبل بود، گفت نه من تازه فهمیدم جوک اول چی بود، نه این خنده بعد از جوک دوم الان جوک اول بوده. لذا اینم اونجوری مقارن با حال نیست، مطابق با زمان پیش نمیره. آره توهم شده که زمانه، چون همون لحظه انسان دعوت میکنه یه همچه توهم دیگه. حالا اینجوری گفتن جای تحقیق داره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 23 رو بیارید. صفحه 23 بلاغت المتکلم، یه عبارت قرار شد حل بشه. و من ما یستدل بهی علیها کلامه. خب شما حلش کردی؟ آیه عبادی اومدن یه در حقیقت خوب منن جلو تا یه حدی، بعد نمیدونم کامل شد نشد. کامل کردی شما؟ خب بذار آیه عبادی بگه، بعد شما از شما میپرسیم. شما تصدیق خب این درست میگه نمیگه؟ شما این ترجمه کنید توضیح بده چی میخواد بگه. نه اون که خیلی چیز میشه، شما عبارت تغییرش نده، فرض کن عبارت همینه، اون که اصلا خیلی چیز میشه که. نه اونجوری نیست. شما خب یعنی چی میخواد بگه؟
یعنی کلام
قشنگ ترجمه کردی، توضیحتون تهشو که میخواستم معلومه خوب چیز نشده، هنوز مفهوم نشده. بگم اون موقع قشنگ چی میخواد بگه اصلا؟ خب خب توضیح بده. آره تقریبا درست. آره دیگه اون اشتباه گفتی جمله اولی است. برام من و مما یستدل به عبادی و مما یستدل به علیه کلمه و مما از اون اموری که استدلال آورده میشه. اینجا استدلال لغویه، استدلال یعنی دلیل آورده میشه، نشانه میشه، راهنما میشه، دلیل آورده میشه، استدلال میشه، راهنما میشه، نشون داده میشه. پای بهی پای سببیت دیگه برمیگرده به ما به سبب اون امور. و من ما از اون چیزها اموری که استدلال میشه به اون امور بر علیها رو نباید بزنید به بلاغت. احسن که مقید میخوره علیها یعنی علا بلاغت المتکلم یا علال بلاغت فل متکلم فرق نمیکنه. متکلم اونجا بیاد نه بر بلاغت، بلاغت متکلم. از اون اموری که دلیل آورده میشه به سبب اون امور بر بلاغت متکلم چیه؟ کلام متکلمه. مبتدای مؤخره آره کلام متکلمه. یعنی چی میخواد بگه؟ ببین قرار دلالت تصدیقی این جمله اینه، آقا ما از کجا بفهمیم متکلم ما بلیغ است؟ یا باید علم غیب داشته باشیم که نداریم؟ میگه کجا بفهمیم؟ خب میگه بذار صحبت کنیم میفهمید، از حرفش میفهمید، از کلامش میفهمید. این همون تا مرد سخن نگفته باشد ای بهنرش نهفته باشد. آیا ولی معلوم شد؟ اینو میخواد بگم. البته عبارتی کمی چیز بود، یعنی راحت انسان اولش نمیفهمید. خب اینم از این. بعد من چیزه اینم الان اینجا نوشتم که این برای چی من آورده؟ چرا میگه من آخه قطعا تبیزی هست بعضی از اون اموری که استدلال میشه. مگه راه دیگه هم داریم بر فهم بفهمیم که متکلم ما بلیغه؟ نه یه نه راه ببینید یکی از راه های شناخته این که متکلم بلیغه کلامشه. آخه اونم کلام، اون کلام بالعرض دیگه. بعید میدونم اون تو اون ذهنیت باشه بخواد کتابتشو بگه، چون کتابت هم بر میگرده به کلام، کلام مکتوبشه دیگه. حالا فقط صحبت کردش که نیست. ببینید پیدا میکنید الان سوالیه واقعا پیدا میشه. حالا جدا از علم غیب، اگه علم غیب منظورش باشه که الان از تعمیر بیان یه جا میفهمن این آقا بلیغ یا بلیغ، علم غیب داره. ما علم غیب که بحثم شهرت رو به شهرت الله است، شهرت نمیشه. کلام چی؟ نه اصلا نه، مثلا میخوای بگی شهادت بده که من انا اشهد که این آقا اینجا صحبت کرد، چجوری با واسه ده؟ همین دیگه میشه علم غیب دیگه. این مستند به چی؟ مستند آها معصوم بیاد بگی فلانی مثلا پس ایشون میگه با واسطه. اینم میشه چی؟ نه میگه ما از فرمایش امام صادق فهمیدیم. امام صادق مثلا حالا بگیم اگه علمقه بذاریم کنار کلام فهمیده باشه، حضرت از کلام فهمیده، برای ما از کجا فهمیدیم؟ خب ایشون میگه دیگه، ایشون میگه کلام خلاف ظاهره یکم، ولی خب بالاخره سوال بالاخره اینجوری اونه، یه انامه سوال اینجوری گنده اونجا نمونه. خب شاید احتیاط کرده، گفته بالاخره اینم هست دیگه، حالا بگردیم پیدا کنیم، این بازم میشه پیدا کرد، ولی نوعا همینه دیگه، نوعا اینه، قطعی میدونیم که نوعا ما از کلام متکلم میفهمیم. ولی ملاحظاتون صفحه 25 تقدم انه یخل بالفصاحت مخالفت القیاس صرفیه ولغرابته و تنافره و ضعف و تعلیفه و تعقیده. گذشت که به فصاحت ضربه میزنه، 1 2 3 4 5 ما چند تا تو فصاحت کلمه خوندیم ضربه میزنه؟ نه فصاحت کلمه 3 تا، فصاحت کلمه هم 3 تا میشه 6 تا، ایشون 5 تا میگه. تعقید لفظی من داره که حساب کنیم میشه 7 تا. تنافر مشترک بود، تنافر حروف اگه باشه میخوره به فساد کلمه، تنافر کلمات بشه میخوره به فساد کلمه. مخالفت قیاس صرفی و غرابت مربوط به چی میشه؟ کلمه. تنافر مربوط به چی میشه؟ هر دو. ضعف تعلیف و تعقیل مربوط به چی میشه؟ اینم وسط آورده بین این دوتا و اون دوتا. عبارت جالبه، نمیدونم الان خودش حواسش بوده یا نه، ولی عبارت قشنگه، چون دوتا این برای محتوای کلمه اومده، دوتا این برای کلام اومده، اونی که مشترکه وسط اومده. عبارت قشنگ آورده. خب پس 5 تا که 6 تا میشه دیگه در واقع. خب اینا مخلن و علم انه و بدان، فعلم میگفت بهتر بود، چون بعضی قبول ندارن عطف خبر بر انشا جایزه، بعد خود آقا هم قبول نداره، کتاب هم قبول نداره، لذا تقدم جمله اخباریت اعلم فعل امر جمله انشاییت، عطف انشا بر اخبار لازم میاد که خب اینا نوعا قبول ندارن. خب وقتی قبول ندارن لذا حالا بگیم اصلا غلطه، یا بگیم بالاخره بهتر بود فعلم باشه، علاوه بر این که فعلم هم مناسبه با مقامه. فعلم ببینید، من اینجوری الان میام میگم، میگم آقا گذشت که اینا به فصاحت ضربه میزنن و بدان، جالبه و بدان. اگه بگم نه گذشت که اینا ضربه به فصاحت میزنن پس بدان، مناسب تره که پس بدان که چی چیا باید برسی، که چی چیا رو بلد باشی که اینا رو استعمال نکنی تا کلامت غیر فصیح نشه. فعلم ان مخالفت القیاسه یعرفو، به مخالفت چون مصدره اینجا یعرفو مشکل نداره، یعرفو به علم صرفه و الاحاطه بالمفردات المعنوسه. ببینید این 5 تا رو که گفته میخواد الان چی بگه؟ تو ملاحظات میخواد بگه که ما با چه علمی یا با چه راهی با چه روشی از این امور احتراز کنیم که کلاممون فصیح باشه. من از کجا مخالفه قیاس صرفی انجام ندم؟ از کجا کلمه غریب استعمال نکنم؟ کدوم کلمه را استعمال نکنم که تنافر نداشته باشه؟ اینو ملاکشی از کجا من بفهمم؟ میگه مخالفت قیاس رو که از دو تا چیز میفهمه، یکی علم صرف، یکی هم احاطه به مفردات معنوسه، یعنی احاطه داشته باشه به کلماتی که معنوس عربه. اگه علم صرف خالی رو چرا نیاورد؟ بخاطر اینکه علم صرف گفتیم که بحث شاز رو مفصل اونجا مطرح کردیم، گفتیم تو صرف میان میگن آقا یه قاعده میدن، بعد میگن بعضی چیزا شازه، همه شازه رو که ذکر نمی کنن. ممکنه از اون چیزایی که از جهت علم صرف شاز باشه ولی استعمالش معنوس باشه، جایز باشه، مثل استحوذه مثلا، مثل ایفعه. بالاخره ما کلمات زیادی داریم که شاذ از جهت صرفی ولی فصیحه. چرا؟ چون معنوسه. لذا دو تاشو آورده، هم باید علم صرفت قوی باشه، علم صرفو بلد باشی، همون این که جدا از علم صرف احاطه به مفردات معنوسه پیدا کنی. چجوری احاطه پیدا کنی؟ راهش چیه؟ لغت و اشعار عرب، تتبع در لغت و اشعار فصیحه عربی. آره دیگه، البته احاطه کلن با متعلق میشه، بعضی جاها با علا متحدی میشه. احاط موقعی که با علا متحدی میشه چیز میاد از بالا، مثل گنبدی که رو چیز افتاده، گنبدی که رو مسجد افتاده یا اون امامزاده افتاده، این گنبد احاطه علا اینجوری از بالا اومده. ولی احاطه که با متعدی میشه یعنی در حقیقت به معنی همون علمه. اون تو چیزه، اون تو خداست. الله محیط به کل شیء محیط، تو خدا اونو احاطه علا. بله، چون به خاطر اینکه احاطه علا باشه فقط از بالا احاطه داره، احاطه با باشه چون با بر ربطه همه طرفیه. آره، یعنی کامل انسان بلد باشه دیگه، کامل بلد باشه، کامل بلد بودن رو میگم. دو، الغرابتو. خب چیزه، اینجوری نباید بخونیم، این عطف به مخالفته، اینا بهتر بود باب میبرد. حالا والغرابته تعرفو به کسرت الاطلاع علا کلام العربه و احاطت بالمفردات المنوسه. غرابتو وعلم ان مخالفت القیاسه تعرف و الغرابته تعرف و تغفره یعرف، همه اینه اون انس در اینه در میاد. ولی چون کتاب نیورده واو، ما میتونیم بگیم الغرابتو تعرف چون واو نیمده، ولی بهتر بود بیاره. عرض بخواد من اینجوری بگارم، و الغرابتو تعرف و به کسرت الاطلاع علای کلام العرب. خب غرابت از کجا بشناسیم؟ هیچ راهی نداره، شما باید کلام عرب و مسلط باشی، اشعار و لغت و این چیزا رو احاطه داشته باشی، مفردات معنوسه، و الا این نمیشه دیگه. این مغز ایکیوسانی بشینی مثل ایکیوسان اینجوری فکر کنی ببینی کدوم کلمه غریبه کدوم غریب نیست، نمیشه. اداره آمار، اداره آمار که نه، این قدیما اینجوری بوده که میمدن واکسن دم در میزدن، واکسن فلج اطفال میمدن دم در میزدن دیگه. حالا مثلا طرف مهمون اومده، کی اومده فرق نمیکرد، بچه بالاخره بود اونجا میمدن میزدن. حالا اون بنده خدا که میاد این واکسن میزنه میفهمه که آیا این غریبه، این قومیه، این کجاییه، هیچی نمیفهمه، فقط اینا هستن. دونه دونه اومده شو میپرسه آقا تو اهل اینجایی؟ اصلا دو روز اومدی، همیشه اینجایی، اهل اینجایی، کجایی معلوم نمیکنه. لذا اینکه لغت همینجوری بریزی، لغت بلد باشی در نمیاد، باید انسان بره دنبالش ببینه عرب اینو استعمال میکنه. مثلا چنیدی دیگه میگن مد در مقابل مجرد چیه؟ متأهل. یه اسم دیگه چیه؟ اسم دیگه متأهل، معیل. در حالی که عائله، عال یعولو یعنی صاحب عیال شد، اعالم یعنی صاحب عیال شد. شیخ بایی ظاهرن تو کتاب اربعینش اونجوری که یادمه میگه که اعاله نزد عرب معروفه تا آله، اعاله معروفتر از آله. خب لذا الان مثلا عائل کسی بگه غلط نیست، من میشه شاید غیر فصیح چون غریبه. یا شما مثلا میگید فلانی فقیر شده، چی میگید؟ فعلش چیه؟ افتقره. ولی فقره هم بعضی گفتن، ولی غیر فصیح چون غریبه. البته اگر این فرض میگیریم ها ممکنه رو کسی تحقیق کنه بگه غریب نیست. مثال اینجور چیز زیاده که باید انسان احاطه پیدا کنه. التنافر یعرف به ذوق سلیم که رزقنا الله و ایاکم. تنافر به چه حاصل میشه؟ به ذوق سلیم. ذوق کجا بود که سلیم اشاره پیدا بشه؟ اونم سلیم صفت مشبهه، نگفته سالم، ذاتش باشه، سلامت باشه. چهار، ضعف تألیف و تعقید لفظی و رفان به علم النفس. خب اینجا کارمون راحت کردی، همه شد ذوق و احاطه و برو کلام عرب و این بر اون بر نگاه کن، خسته شدیم. دیدی تو به دم دسته قشنگ ملموس میگه آقا علم النفس، ضعف تألیف و تعقید لفظی با علم النفس. شما علم النفس رو بلد باشی، هم ضعف تألیف رو میفهمی هم تعقید لفظی، چون تعقید لفظی مناسباتش رو میفهمی دیگه. بل اسف الفاعل یقدم، مثلا این اول باید مقدم بشه بعدش مفعول بیاد و اینا. التعقید المعنوی یعرف به علم البیان. تعقید معنوی هم با علم بیان فهمیده میشه. خب ما هنوز که علم بیان نخونیم، خب میخونیم، اشکال قوی نبود. و تقدم ایزن ان البلاغته هی مطابقت الکلام الفصیح لمقتضی الحال، اینم خوندیم، اینم گذشت. و عملا انه احوا اینجا ببینید، اینجا میخواد چیز کنه، یعنی تو این حیث و این پاراگراف میخواد در حقیقت یک نمای کلی از این سه تا علم ما بده که علم معانی چیه، علم بیان چیه، علم بدی چیه. اونا جلسه اول یا جلسه دوم من گفتم اینا رو اجمالا، ولی خب اینجا دوباره داریم میخونیم. بعد که وقتی وارد هر علم میشیم دیگه تعریفشو به صورت مبسوط میخونیم. بعد که شما یه دور علم خوندید دیگه قشنگ میفهمید معانی اصلا چی چیه. خب وعلم ان احوال اللفظ العربی التي بها یطابق الكلام و مقتضل حال تعرف به علم المعانی. مراد از احوال لفظ عربی همون تقدیم و تأخیر و حذف و تنکیر و ایناست. به عبارت دیگه چی میشه؟ اصطلاحاً بهش چی میشد اینا؟ نه تقدیم، تأخیر، حذف اسمش چی بود؟ مقتضی حال یا اعتبار مناسب. اون احوال لفظ عربی که بها یطابق الکلام مقتضی الحال، به سبب این احوال کلام مطابقت میکنه با مقتضی حال. مگه نگفتیم مراد از احوال همون تقدیم و تأخیر و ایناست؟ من از خودم نمیگم، تو متول داره المراد بها الامور العارضه له من تقدیم او تأخیر او حذف او تعریف او تنکیر و الی آخر. خب اینا رو ما اسمشو گذاشتیم چی؟ مقتضای حال. بعد میگه احوال لفظ عربی یعنی مقتضای حالی که بها به سبب این مقتضای حال، من به جای احوال مقتضای حال گذاشتم، به سبب این در حقیقت مقتضای حال یطابق الکلام، کلام مطابق میشه با مقتضای حال. یعنی این میشه که به سبب مقتضای حال کلام مطابق میشه با مقتضای حال. خنده‌دار میشه دیگه. به سبب مقتضای حال کلام مطابق میشه با مقتضای حال. یه معضله اینجا. اینو فکر کنید روش تو علم بیانی ما باید حلش کنیم. چون تو علم بیانی تو علم معانی همین تعریف میاد که قواعد و یورپ و باها احوال کلام العربی التي یکون باها متوانا مستند. صفحه یعنی دو سه روز بعد صفحه 29 میاد. اینو باید یه فکر بکنید. حالا سریع جواب بدید. چه فرم میکنه؟ بالاخره به معرفته ها یطابق الکلام مقتضی. نه اون یه چیز دیگه است. ایشون یه چیز دیگه داره میگه. تو عرفو مشکل ندارم. احوال لفظ العربی التي به معرفته ها یطابق الکلام مقتضی ها. بازم یه حالت چیزی لازم میاد. مطابقت و شیل نفسه لازم میاد. مستقیم مفهوم درست نمیشه. چون مطابق با مطابق در عالم خارج داره میگه. صدق و انطباق و حمل که نیست با مصداق مفهوم درست کنیم. میگه این مطابق اینه، ظاهرا هر دوش مربوط به مصداق میشه. نمیشه چی؟ مطابقه. حالا یه فکر بکنید، اینا رو سری جواب ندید. بحث شده اصلا تو متولی مفصل که این مشکل ما چیکار کنیم. خب آره حل میشه انشالله. حلم نشد حلش میکنیم، منحلش میکنیم. حلم نشد منحلش میکنیم. احوال لفظ عربی که کلام به سبب این احوال به مقتضای حال مطابقه تعرف به علم المعانی. با علم معانی در حقیقت فهمیده میشه. ببینید تقدیم کجا حذف کنیم، چرا حذف کنیم، کجا تقدیم کنیم، چرا تقدیم کنیم، کجا معرفه کنیم، چرا معرفه کنیم، کجا نکره بیاریم، چرا نکره بیاریم، اینو مربوط به معانی میشه. بس علم شیرینی هم هست. و هناکه امور تکتل کلام رقتن و لطافتن بعد بلاغتهی و هی طرف و به علم البدی. هناکه در کجا؟ اونجا. و به هنا عشر الى دان المکان و به هل کاف سلاف الود او به سم مفوه او هننا او به هنا لکن تغن او هننا. اما شعر الفی کجا؟ هناکه در آنجا. میگه تورفو به علم البدی. خنده‌دار میشه. آخرشو بخونید. هنا که امورون تکتل کلامه که تورفو به علم البدی. هنا که نمیخوره به علم معانی. در علم معانی علم بدی بحث نمیشه که. اصلا بحثش سری کتابه. تو بلاغت. یعنی در بلاغت. در عالم بلاغت. در علم بلاغت. در علم بلاغت، در عالم بلاغت، در فضای بلاغت یک اموری هست که کلام رو می پوشاند رقت، یعنی ظرافت. می پوشاند. اینجا می پوشاند اصلش پوشیدنه، منتها اینجا به معنای دادن، اعطا کردنه. یعنی اعطا میکنه به کلام، می بخشد به کلام رقت و ظرافت و لطافت. بعد بلاغته هی. بعد از اینکه بلیغ شد و هی طرف و به علم بدی. این امور با علم بدی شناخته میشه. پس شما فهمیدید علم بدی چیه؟ علم بدی خلاصش اینه که بعد از اینکه کلام ما پسنیک شد، بعد از اینکه کلام ما بلیغ شد، بعد اینکه ساختمون اصلش رو ساختیم، رنگ زدیم، در براش گذاشتیم، پنجره براش گذاشتیم، حالا میاییم اونجا نقاشی میکشیم، اینجا لوستر میزنیم، پنکه خوشگل نصب میکنیم، اونجا رو ست میکنیم با اینجا، دیگه بهش تزیینات تو اتومبیل شنیدید که اتومبیل صفر که تحویل میدن، با اینکه صفره طرف میره تزییناتی یه عالمه قشنگ زنبول بهش میبنده، چیزای عجب غریب. بعد عرض به خدمت اینم اونجوره، یعنی این در حقیقت مثل تزیینات خارجی کلامه. و شمس و بحاها و القمر رضا تلاها و نهار رضا جلاها، همش که باها تموم میشه سرج خود، مثلا اینا همه در حقیقت خیلی جالبه. علم بدی خیلی شیرینه، خیلی شیرینه، کیف میکنید این آخره سوال، علم بدی خیلی شیرینه. خب فاذن وجب على طالب البلاغه مضافا الى معرفه اللغه و الصرف و النحو و كونه سلیم الذوق و كثير الاطلاع على كلام العرب، واجب است بر طالب بلاغت، کسی که بلاغت رو میخواد، مضاف بر این که معرفت لغت رو باید بلد باشه، صرف رو باید بلد باشه، نحو رو باید بلد باشه، ذوقش هم سالم باشه، اطلاع بر کلام عربم داشته باشه، اینا رو که باید همه داشته باشه که الان همه تو اون صرفش لغتش موندن، حالا اینا رو که همه رو باید بلد باشه، چی دیگه باید بلد باشه که بلاغت بفهم، بلاغت بتونه کلام بلاغ بگه؟ معرفت المعانی و البیان، علم معانی بیان هم باید بلد باشه. و تستحسن له معرفت علم البدی، آیا علم بدی رو باید بلد باشه؟ میگه بایدی نیست دیگه، به خاطر اینکه مربوط به تزیینات، مثل ماشین صفری میمونه که اومده بیرون، حالا بالاخره تزیین نداشته باشم که راه میره دیگه، مشکلی نداره که، سجاد فنی هم سالمه. ولی تستحسن خوبه، خوبه ببینید خوبیش دقت کنید، این که میگه خوبه واجب نیست، نسبت به بلاغت کلامه، نسبت به بلاغت کلام واجب نیست، ولی نسبت به زیبایی کلام خوب واجبه. شما یه خونه فرض کنید یه مکت انداختن صاف، خونه معمولا اینجا رو میبینید چه شکلیه، خونه که این شکلی نمیشه که معمولا ساده. خب آقا خونه هست، نشستیم خوابیدیم پاشدیم غذا خوردیم، چه مشکلی داره؟ آقا هیچی مشکل نداره، ولی بالاخره یه ساعتی یه چیزی، بالاخره این تزیناتی که داره باعث زیبایی خونه میشه. ولی یه چیز به شما میگم، این علم بدی هست، ولی تو علم بدی اینو به شما میگم که این جمله رو علم نکنید که بگید خب دیگه علم بدی واجب نیست، مثلا آخر سال غیبت هم کردیم یا مثلا بالاخره نخوندیم، حالا اصلا لازم نیست. تو علم بدی مطالبی مطرح میشه که اختلاف شده بین علما که این اصلا از علم بدی و علم معانی و علم بیان، لذا مطالب معنوی بسیار مهمی تو علم بدی حتی معلوم شده، فقط این نیست که آخر آیه این شکلی خوشگلی و زیبایی کلام نیست، مطالب بسیار مهمه. صفحه 224 کسی مبحث تجرید علم بدی رو نخونه کلن اصلا یه 4-5 تا آیه رو نمیفهمه، واسه البهی خبیره براش حل نمیشه، بعضی چیزا تو معانی هم تاثیر داره. لذا علم بدی هم خوندنش واجبه، گرچه اینجوری میگه ولی یه دور خوندنش واجبه. ینبغی خودش چیزه، اصل معنیش به معنی مطلوبیته، وقتی میگن فلان چیز ینبغی مطلوبیته، اینو مفردات راغب مفصل تحقیق کرده، ایشون میگه که ینبغی این مطلوبه، گاهی مطلوب به حد وجوب میرسه، و ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، خوب نیست خدا یه پسر انتخاب کنه، ولی اگه انتخاب هم کنه مشکل نداره، این نیست که اصلا نمیشه، وجوبیه. ینبغی للنار ان تحرق، شایسته است که آتیش بسوزاند، شایسته است یعنی مناسب نسوزونن میشه، آقا ذاتیش باید بسوزونه. این یه ینبغی، یه ینبغی هم داریم، ینبغی ان مثلا تصلی صلاة اللیل، مثلا شایسته است که نماز شب بخونی استحسان، کجا اینکه ینبغی نیست که تصلی باشه، تصلی یعنی بالاخره میگه نه، این قطعا در مقابل وجبت چون آورده میگه واجب نیست، این قرینه داریم اینجا، توستحسن یعنی مستحبه از شعری. آب پس چی شد؟ علم المعانی، علم البین، علم البدی، سه تا علم تیتراشو میدید درش نوشته، این رو میخواد تعریف کنه. علم المعانی، من این تعریفاشو در حد سوری بعد دقیق وارد تو هر علم میشیم. علم المعانی چیه؟ هو ما، اون علمی که یو بحث و فیهمی آورد واضح تر بود، یو بحث و بحث میشود در اون علم، از چی بحث میشود؟ عن امورن، البته یه نکته بگم، این چیزه، این احتمال داره ایشون یبحثو خونده باشه، یعنی خود علم بحث میکنه، اینم غلط نیست، درسته. هو مایب، پس ما طبق کتاب بخونیم حالا چی؟ هو مایب هست و علمیه که بحث میکند. از چی بحث میکند؟ از یک اموری که یختر از به ها. علم منطق از یه اموری بحث میکنه که احتراز میجوییم به اون علم از خطای در فکر. علم نه از اموری بحث میکنه که احتراز میکنیم از اون به اون در حقیقت علم از خطای در لسان. اینم یه علمیه که ما به سبب اون احتراز میکنیم ازش، به سبب اون از خطای در اون بود فکر، اون بود لسان. این چیه؟ در تعدیت المعنى الذي يريد المتكلم ايصاله الى ذهن المخاطب، در رساندن معنایی که متکلم اراده کرده که اونو به ذهن مخاطب برسونه. باید بلد باشی کجا حذف کنی، تقدیم کنی، تأخیر کنی، حذف کنی، معرفه بیاری، نکره بیاری، تا بتونی اون چیزی که میخوای بگی رو بگی. اگه بگی مثلا جا الرجلون، طرف میفهمه یه مردی اومد، ولی وقتی میگی جا الرجل، طرف میفهمه اون مرد اومد. لذا این دروغ هم میشه. من اون روز یه جمله یه جا گفتم، بعد فکر کردم دروغ شد، برگشتم گفتم که مثلا یه چیزی خیلی ظریف بود، خودم رفتم تو فکر هستم. مثلا نگاه کنید، قرار بود مثلا یه خودکاری بگیریم، یه خودکاری بدن، حالا فرضاً من برگشتم گفتم خودکارو گرفتم، منظورم اون خودکار نبود، جنس خودکار بود، خودکارو گرفتم، مخاطب من فکر کرد اون خودکارو گرفتم، در حالی که من منظورم مطلق خودکار بود. حالا اینو گفتم مثلا اون لحظه من حواسم نبود، بعد فکر کردم گفتم تو عرف وقتی میگن خودکارو گرفتم، عهد ازش فهمیده میشه، یعنی اون خودکار، اون حالا اونو نگفتم، اون خودکارو گرفتم. اگه میخوای بگی خودکار، اگه میخوای اشاره بون نکنی، باید دو جور بگی، یا بگی خودکاری گرفتم، یا باید بگی که مثلا خودکار گرفتم. ولی خودکار رو گرفتم، حالا این فارسی ها این لحن میفهمونه که شما وقتی میخوای بگی مردی اومد جا الرجل، وقتی میگی جا الرجل منظورت که یه مردی اومد نمیشه دیگه، فکر میکنی طرف میگه اون مرد اومد. خب وقتی اینا رو بلد نباشیم کجا الف لام بیاریم، کجا نیاریم، کجا نمیدونم. حالا میگم اینا که حتی تو نحو شما الف لام خوندید عارضی، این کار نحو نیست اصلا. این جاش اینجا سوز زردشه، اونجا بحث کردن کمی کجا تقدیم کنیم، کجا تأخیر کنیم، اینا همش مربوط به علم معانی میشه. لذا معنایی که تو ذهن منه، من میخوام به شما برسونم، باید اینا رو علم معانی رو بخونیم که درست بتونیم برسونیم. بعد فایده شه میشه وقتی ما اینو خوندیم قرآن رو میفهمیم که چی میخواد بگه. میگه علمیه که بحث میکنه از اموری که احتراز میشه، دوری میشه به سبب این امور. از چی دوری میشه؟ از خطا در این مطلب. این مطلب چیه؟ در رساندن معنایی که متکلم اراده کرده، رساندن معنایی که متکلم اراده کرده. ایصال له مفعول یریده، چی اراده کرده؟ این که برسونه اون معنا رو به ذهن مخاطب. یعنی من متکلم یک معنایی رو اراده کردم که برسونم به ذهن شما، برای اینکه خطا نکنم در این رسوندن، بعد علم معانی رو یاد بگیرم که درست بگم. خداوند اگه میخواست بفرماید که مثلا ولی شما، مثلا فقط ولی شما پیغمبر و رسول اکرم و حضرت امیر علیه السلامه، دیگه فرمودن که انما ولیکم الله، انما آوردن. اگه میگفت ولی خدا میفرمود ولیکم الله، انما نمیورد، معلوم نمیشد هست. انما که میاره یعنی فقط اینه. یعنی در حقیقت خداوند متعال قصدشون اینه که، قصدشون اینه که در حقیقت بخواد بگه فقط منحصر به ولایت در ایناست، اون موقع با انما میاره. حالا کسی میخواد اینو بگه انما نیاره، خلاف قصدش میشه، نمیتونه اون چیزی که تو ذهنش برسونه به مخاطب. علم البیان چه؟ علم البیان هو مایت حتی عن امور یحترز به ها عن تغییر المعنوی. تغییر المعنوی رو یاد گرفتیم دیگه، برای اینکه کلاممون تو اون مرادمون برسونیم گیر نداشته باشه، از تغییر معنوی در حقیقت یه اموری تو علم بیان بحث میشه که ما در حقیقت به سبب اون امور از تغییر معنوی احتراز میکنیم. این تعریف به غایته، این تعریف به غایته. شرح اشارات جل منطق جل یک صفحه 41 فکر کنم 4-5 سال پیش خوندیم، ولی یادم نیست تقریبا صفحش یادم بود، فکرم حالوش صفحه 40-41 باشه. حاشش قطب رازی حاشیه داره، میگه تعریف گاهی تعریف به فاعله، تعریف گاهی به غایته، تعریف گاهی به آلته. مثلا این تعریف به غایته، مثلا یعنی چی؟ یعنی علم البیان میگه علمیه که این فایده رو داره، و ولی شما بزنید صفحه بزنید، اگه علم بیانو بیارید، وقتی علم بیان صفحه بیارید، صفحه علم بیانو صفحه چند میشه؟ میشه صفحه 146، نه 144، 144 رو بیارید. البیان لغتاً الکشف و الایضاء و ظهور و اصطلاحاً اصول و قواعد و یعرف بها ایراد المعنى الواحد به طرق یختلف بعضها عن بعض به وضوح الدلاله العقلیه علی نفس ذلك المعنى. چه کلمات اولون به این خلاص معنا میکنه. این میشه تعریف حقیقیش، تعریف به ماهیت. این تعریف تعریف ماهیته، ولی این تعریفی که اینجا میاره تعریف به غایته. لذا این توهم نشه که آقا این تعریف کدوم درسته، اون درسته یا این، آقا هر دوش درسته. شما میخوای قلم رو تعریف کنی خودکاره، یه موقع تعریف میکنی خودکار وسیله است که باعث میشود مثلا داده ها و آنچه که در ذهن است انتقال پیدا کند به غایبین. یه موقع میگه خودکار وسیله است، این شکلی و این شکلی و این شکلی، کدوم دوتاش غلط؟ یعنی در حقیقت یکیش غلطه، نه آقا هر دوش درسته. یکی تعریف به غایته، یکی تعریف به ماهیته. اونی که تو علم بیان میاد تعریف به ماهیته، اینی که اینجا ازش بحث میشه تعریف به غایته. تو پرانتز جلوی این بنویسید که اون امور، یعنی در حقیقت حالا بالاش پایینش تو پرانتز هر جا بنویسید که این امور یعنی تشبیه و مجاز و کنایه. از سه تا چیز، سه مبحث داره علم بیان: تشبیه، مجاز، کنایه. این هم خیلی علم شیرینیه، کلا بلاغت اصلا خیلی شیرینه. تشبیه، مجاز، کنایه. یعنی اگر تو این دو سال خسته شدید از نفت و بلاغت، انشالله استاره از اقسام مجازه. مجاز خود استاره خودش اینو مجاز. چی؟ نه اشنا فقط یه علم برای خودش. اصلا گسترده ترین مباحث بلاغت هم همین ستاست. تو اصول هم اومده بحث شده، یه چیز عجیب غریبی. تشبیه مجاز کنایه بحثه خیلی مهمه. استعاره مکنی اونجا میاد. از الان خوب بخونید، پیش مطالعه کنید. بازم من هر روز میگم پیش مطالعه نکنید بازم چیز نمیشه. پیش مطالعه کنید که قشنگ اون مباحث حل بشه. علم البدی چیه؟ و هو ما یبحث عن امور یراد بها تحسین الکلام بعد بلاغته. اراده میشه به اونا زیبا کردن کلام بعد از بلاغتش. ببینید مهمه ها، بعد بلاغته. ببینید برای چی میگه؟ مثل این میمونه که ما اون موقع حالا الان رنو دیگه نداریم، نمیم رنو ما دیده بودید یعنی، بعد ما حالا یک دوبارم با رنو اومده بودیم اینجا، یه رنو داشتیم، البته برای من که نبود، حالا امانی بود، دست ما مدل 60 بود این رنو، رنو قرمز رنگ بود. حالا دیگه همکاری میکردیم با هم دیگه، تعاونو علی البر و التقوا. یه وقت من اینو هول میدادم، یه وقت اون من هول میداد، یعنی بالاخره دو طرفی بود قضیه. یعنی هر شبش کار کشیدیم، از ما کار کشیده. عرض به خدمت این رنو رو، حالا ما اون روز اول که اینو به ما دادن ماشین جوگیر شدیم، ماشین هم نشنیده بودیم که، رفتیم بردیمش کارواش. خب کارواش قشنگ بهش رسیدیم و اینا، شب نیمه شبانه چند 3-4 سال پیش بود، بردیمش کارواش بهش رسیدیم، مثلا به ظاهرش کم رسیدیم و اینا. بعد نگو این موتورش داغونه، اصلا مشکل فنی داره. شب نیمه شبان رفتیم شهر رو دور زدیم و اینا، اومدیم دور زدیم و اینا، بعد نگو وسط شهر خراب میشد. حالا با یه بند خدای دیگه بودیم، ایشون هم هی پیاده میشد پول میداد، ما هم هی پول میدادیم همه چیز. بعدم بابا فهمیدم بابا این اول اصلا به جایی که ببری کارواشو ببری اینا همه چیز عارضیه، اول اصلا چیز فنیش باید درست باشه، بعد نو سراغ این چیزاشو بری. حالا اینم اینجوریه، بعضی موقع مثلا طرف یه ظاهری میسازه از یه چیزی، اون باطنش اصلا هنوز خرابه، اصل کاری. لذا علم بیان هم این شکلیه، علم بیان در همون سه چیزای خارجی میمونه. کسی کلامش بلیغ نباشه، حالا هی بیا خوشگل صحبت کن، چه فایده داره؟ فقط سب به طرف سمانگوشه، فقط در حقیقت ظاهرشو در حقیقت درست کردی. لذا اون تحمیه بعد، بعد بلاغته همونو میخواد بگه. اول کلامت فصیح بلیغ، بعد رشد میخوای بدی، ارتقاش بدی، بعد در حقیقت برو سراغ علم بدی. تحسین اون کلام. یه نکته فقط توجه اینجا نکته داره، نکتهش اینه که تمرات تحسین عرضیه. اینجا مراد تحسین عرضیه. چرا؟ چون واقعا بلاغت و فصاحت هم سبب تحسین کلام میشه، اونطور تحسین ذاتی. ماشین موتورش خوب باشه خیلی خوبه، ذاتن اصلا مربوط بینه، ولی حالا مثلا آینه بغلش فلان جور باشه، این تحسین عرضیه. لذا تحسین اینو میخوام بگم، تحسین الکلام تو علم بیانی و بیان هم هست، منتها این تحسینی که اینجا بحث میشه تحسین عرضیه، تحسین خارجیه. و حیث ان علم البیان یحترز به عن التعقید المعنوی فهو دخیل فی فصاحت الکلام. یک دو سه تا نکته میخواد این آخر صفحه بگه. میگه از آنجایی که علم بیان به سبب علم بیان احتراز میشه از تعقید معنوی، نتیجه خیلی واضح میگیریم که آقا اگه میخوای شما فصاحت کلامت فصیح باشه باید چی بخونی؟ علم بیان، چون دخیله در علم بیان دیگه. ماجیک نداریم؟ اینجوری میشه دیگه، کلام بلیغ متوقف بر چیه؟ کلام فصیح. کلام فصیح متوقف بر نبود تعقید معنویه. یکی از چیزاش راه شناخت تعقید معنوی چیه؟ علم بیان. خب پس ما اگر بخوایم یک کلام بلیغ داشته باشیم باید علم بیان بخونیم، اونطور با واسطه ما دنبال کلام بلیغیم دیگه. کلام بلیغ قبلش باید کلاممون فصیح باشه. وقتی کلام بخواد فصیح باشه باید تعقید معنوی توش نباشه. از کجا بفهمیم تعقید معنوی رو از کلام بگیریم؟ از علم بیان. علم بیان ما رو از تعقید معنوی دور میکنه، کلاممون فصیح میشه، بعدم اگه مطابق با متضیه حال باشه کلاممون بلیغ میشه. و حیث ان علم البیان یحترز به عن التعقید المعنوی فهو دخیل فی فصاحت الکلام، داخل در فصاحت کلام دخل داره. این یک. دو و حیث ان علم المعانی یحترز بها عن الخطا فی تعدیه المعنا فهو دخیل فی البلاغه. از آن جایی که علم بل معانی هم احتراز میشه به اون علم بها، اینو باید بهی میورد چون بهی ضمیر برمیگرده به علم، ولی بها ورده به اعتبار مضاف الی، چون به علم معانی گاهی معانی خالی هم میگن، میگن معانی، مگه نمیگن صرف خوندی نه خوندی؟ این بها برمیگرده به معانی، بل مراد علم معانیه. حیث ان علم المعانی یحترز بها عن الخطا فی تعدیه المعنا، چون علم معانی جلوی خطای در رسوندن معنا رو میگیره، فهو دخیل فی البلاغه. چه ربطی داره؟ چه ربطی داره؟ خب کلام برای چه کلامی بود؟ مطابق با مقتضی حال باشه. خب مطابق با مقتضی حال باشه یعنی اون چیزی که در حقیقت مناسب مقامه به طرف برسون دیگه. خب اینو باید علم معانی رو بلد بشه بتونی برسون، چون علم معانی به ما یاد میده که چی کار کنی که خطای در تعلیه نداشته باشی. یغفر الله لکم فهو دخیل فی البلاغه. ببین تو معانی خلاصش، تو معانی علم معانی که میخواییم بخونیم از این بحث میشه که ما در حقیقت کلاممونو اون معنایی که میخواییم برسونیم، اون معنایی که میخواییم برسونیم در حقیقت چی کار کنیم که اون معنایی که میخواییم برسونیم پس کنیم، تقدیم کنیم، تأخیر کنیم، از احوال لفظ عربی بحث میشه، لذا مربوط به بلاغت میشه، چون بلاغت یعنی مطابق با مقتضی حال باشه. ما علم معانی رو میخونیم میتونیم یه کاری کنیم که مطابق با مقتضی حال باشه، ولی علم بیان فقط مربوط به تعقید معنوی میشه. یعنی میخواد بگه ما یک بیان و یک چیزی رو که میخواییم برسونیم، دقت کنید، یک امر رو که میخواییم برسونیم چند راه داریم برای رسوندنش. ببین من یه وقت میخوام اینو، من انشالله الان نمیخواستم بگم، پرسیدید حالا دو دقیقه وقت هست، اینو تو جاش علم بعدی باید بگم. ولی ببینید ما الان مقاممون چی اقتضا میکنه؟ مد. میخواییم مد کنیم، باید چجوری بیاریم؟ اتناب بیاریم، یعنی طولش بدیم. اینو علم معانی به ما میگه اتناب چیه، چجوریه، کجا باید بیاریم، اینو علم معانی به ما یاد میده. منطقه حالا که اتناب، خود اتناب چند مدل میشه آورد، اینو به ما علم بعدی یاد میده. آقا اتناب یه موقع تو مقامو شناختی ها، میدونی که اینجا مده باید طولانی بگی، ولی طولانی با عرض مذارت مطالبه حالا چرت و پرت انسان گاهی تحویل میده. تو الان بخوایی مطالبی که میخواد بگه انسان باید بلد باشه چجور بگه. حالا یکی رو بیا طولانی بند کن، تو چه خوبی، خیلی خوبی، بازم خوبی، خیلی خوبی، تو چه خوبی، خیلی خوبی، و طولانی شد آقا این ملاکه. یا یه چیزی بگه اصلا تعقید معنوی داشته باشی، داری تعریفش، اون طرف میگه فکر میکنه بهش فوش میدی، بعد و بیره میگه من میخواستم تعریفت کنم، میگه این چه طرز تعریفه شده ها، این همه تو عرف مثلا تو من حضور ذهن ندارم مثلا بزنم، این همه الان مثلا دیدید طرف یه چیز به شما میگه او قصد من خیر بود، میگه آبا چرا اینجوری گفتی، قصد بد گفته. این علم معانی به ما یاد میده که چی کار کنیم، اتناب کنیم مثلا در حقیقت چجور کلام رو بیاریم. بعد علم بیان به ما یاد میده خب یه موقع میخواییم تشبیه کنیم، میگیم تو مثل ماهی، یه موقع تشبیه بلیغ میشه میشه تو ماهی، یه موقع استعاره میشه مثلا میگه ای ماه روی مکتبی، یه موقع کنایه میشه میگه نور ماه از نور تو مستفاده. یه تایر حالا نمیخوام این کنایه مبالغه داره، اما اصلا میخواییم مدهش کنیم چجور بگیم، این میشه علم معانی بیان. حالا میخونیم معلوم میشینا. و اما البدی فهو امر خارجی یراد و بهی تحسین الکلام بعد بلاغت الی غیر، اینم باز تکرار کردی، بدی یه امر خارجیه که اراده میشه بهش تحسین کلام عرضی، تحسین عرضی بعد بلاغت الی غیر، لاغیر یعنی داخل در ذات چیز نمیشه. و ظهر مما تقدم ان النظر في كل من الفصاحه والبلاغه الى اللفظ والمعنى جميعا ورحمه الله وبركاته و این کانه فی الفصاحه الى اللفظ اکثر. میگه مما تقدم، مما تقدم از کجا تا کجا؟ از اول کتاب، از اول کتاب تا اینجا معلوم شد که نگاه در هر کدوم از فصاحت و بلاغت هم به لفظ هم به معنای جمیعا، یعنی هر دو. خب چرا آیه مطهری، چرا در فصاحت نگاه هم به لفظ هم به معنای، چرا در فصاحت هم نگاه توجهمون به لفظ هم توجهمون به معنا؟ خب لفظ بس میشه، چرا رفتی به معنا داره؟ نه دیگه رب نداره دیگه. نه علت این که فصاحتو کی میتونه بگه؟ احسن بگو چند تا چیز مخالف فساد کلمه بودن. اولیش چی بود؟ مربوط به چی میشه؟ لفظ. تنافر حروف مربوط به چی میشه؟ لفظ. غرابت مربوط به چی میشه؟ معنا. اصلا با لفظ کار نداره، یعنی عرضیه چون معنوشه. پس اکثرش مربوط به چی بود؟ لفظ، ولی معنا هم توش بود. لذا میگه و این کان فل فصاحت الی اللفظ اکثر، یعنی توجه به لفظ در فصاحت بیشتره. خب بریم سراغ یک فصاحت کلام. ظرف تألیف مربوط به چیه کلام میشه؟ لفظش یا معناش؟ لفظش. معناش هم در بر میگیره. ظرف تألیف مشترکه. یه موقع اگر مخالف قوانین نحو باشه معنا هم اشتباه فهمیده میشه. دیگه حالا نه، میخوام ببینیم کجا نشه هدف بگیره. حالا لفظ داره. تنافر کلمات چی؟ تعقید معنا. نه نه، حتی تعقید لفظی هم گفتیم، اینو مفصل گفتم، گفتم که راه برای معناست. حتی تعقید لفظی هم معنا رو هدف گرفته. کلن تو بلاغت بیشتر به معنا توجه داریم، تو فصاحت بیشتر به لفظ، ولی در هر دوش به لفظ و معنا دخالت دارن. این جواهر قبلی رو از بین میبره. جواهر قبلی اگه بغلتون باشه اونجا نوشته که تو فصاحت نظر به لفظه، تو بلاغت نظر به معنا. ایشون میگه اون حرفش اشتباهه، هم تو فصاحت هم تو بلاغت نظر هم به لفظ هم به معنا. و این کان النظر فی الفصاحت الی اللفظ اکثر، اگرچه نظر در فصاحت به لفظ بیشتره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از طالب البیان دو صفحه رو یه جلسه انشاءالله میخواییم بخونیم، چون مطلب مهمیه ولی بیشتر خوندنیه دیگه، خیلی چیز نداره. آره دفت من با هم، یعنی به هر دو نظر داره.